خارج اصول جلسه 87 دو اسفند 95.
به خاطر اون زیدیه که تو اون وچه اول آمده که محکوم به عدمیه.
نه ایشون میگه با قطع نظر از اون، ایشون میگه تو اشکال اول ترتیب به خاطر خود اینه، یعنی با اصلا ما حتی اگه اصل عدم هم در نظر نگیریم اشکال اول پا بر جاست، یعنی اون بند خود که اشکال کرده اون
اگر
بر جاست نمیخواد که بگیریم،
اگر اونو در نظر نگیریم اشکال دیگه ایه، چون که فرض اینه که
وقتی تبدیل معبد ایشون میگه این جواب سه تا جواب داخل داده به اشکال دوم، جواب دوم که همون میگه فرض با کلی عین عمل، نتیجه‌اش میشه که این اشکال دوم کلا برمیگرده به اشکال اول.
چطور برمیگرده به اشکال اول؟ سلام علیکم. یعنی اشکال اول این بود که خلاصه ما یا یقین به حدوث نداریم یا شک در بقا نداریم. در این اشکال هم یقین به حدوث فرض شده هم شک در بقا، ولیکن حکومت اصل دیگری فرض شده.
بعد ایشون میگه با اگر عینیت تصور کنی بین فرد و کلی، نتیجه که میشه که شما شک، شما اینجا دوره ناشی از اینه که یا شک در حدوث داری یا یقین به ارتفاع داری. اگر بگیم عین کلی و فرد عین همان،
خب عین همان، اما اگر در حالی که عین همان عنوان کلی اگر بخواد وجود در خارج باشه متحد با فرده، عینیت به این معنا، اما من الان یقین و شک که در حدوث و بقای کلی ندارم.
ایشون میگه به خاطر چی نه ایشون میگه اتفاق کلی جاری نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه مردد بین فرد مردد بین یقینی و ارتفاع و مشکول کلی نیست. این میشه دیگه وقتی شما کلی و فرد رو عین هم دونستی در این محل بحث ما،
نه مدعی ادعا میکنه حکومت رو مرحوم آخوند یه حکومتی در کار عینیت، حالا که عینیت آیا یقین و شک نداریم که ایشون میشه را داره متأثر مثبت به لحاظ این که ما اتحاد رو بین حدوث، حدوث فرد و بقای کلی که نگرفتیم. نمیدونم مثلا چجوریه اینا یکی میخواد محسوب بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. خب کلام در جریان استصحاب در کلی قسم ثانی بود. مرحوم آخون قدس سره فرمود ارکان استصحاب و قوام جریان استصحاب به یقین سابق و شک لاحق در این فرض تمامه و لذا مقتضی جریان استصحاب وجود داره و مانعی از جریان استصحاب هم نیست، چون اصل حاکمی فی البین وجود نداره، فلذا استصحاب کلی قسم ثانی جاریه. این فرمایش مرحوم آخوند بود. دو اشکالی که در مقام من مطرح کرده بود جواب داد، ولذا نتیجه تا اینجا این شد که از نظر مرحوم آخوند اشکالی در جریان استصحاب نیست. اشکال سومی در مقام در برخی از کلمات از جمله کلام مرحوم نائینی بهش اشاره شده که در کلام مرحوم نائینی این اشکال سوم دفع شده، ولی این اشکال سوم مورد پذیرش برخی قرار گرفته و بر اساس این اشکال مانع از جریان استصحاب کلی قسم ثانی شده. و اون اشکال اینه که محظور جریان استصحاب در فرد مردد در کلی قسم ثانی هم هست. چرا که در کلی قسم ثانی، چون کلی وجودش در خارج به وجود حسس کلیه. شما شک که در بقای کلی دارید، یعنی شک که در تحقق اون حسه از کلی که مصداق اون کلیه دارید در حقیقت، به خاطر تردد حسه کلیه در خارج بین اون قصیر و طویل. نمیدانید آیا جنابت بوده یا حدث اصغر بوده. منشأ شک شما در بقا و عدم بقا تردد حسه موجود در خارج از کلی بین اون حسه طویله مثل جنابت و حسه قصیره که حدث اصغر است. بر این اساس اگر بازگشت استصحاب کلی به استصحاب فرد مردد شد، محظور فرد مردد درش هست. فرق بین کلی و فرد مردد اینه که در کلی در حقیقت اثر مترتب بر جامعه، در فرد مردد اثر مترتب بر فرد با خصوصیتشه. منظور از فرد مردد در استصحاب فرد مردد، مردد فی الخارج نیست، چون فرد مردد در خارج اصلا معقول نیست. المردد لا حقیقت له، لا واقع له. ما در خارج یا زید داریم یا عمرو داریم یا هر دو داریم یا هیچ کدوم، اما مردد بین زید و عمرو در خارج یک شیئی به عنوان فرد مردد اصلا معقول نیست، چون وجود مساوی با تعین و تشخصه. تردد در خارج به حسب عینیت معقول نیست. بله تردد به حسب علم ما معقوله، علم ما معلوم ما مردده که آیا اینی که میبینیم زیده یا عمره. در عین این که اون معلوم ما، اون معلوم بالعرض ما واقعیت متعینه، اون واقعیت معین به حسب علم ما مردده، این مشکلی نداره. اون فرد مرددی که گفتن معقول نیست، مردد در خارج یک وجود عینی که مصداق مردد باشه، این معقول نیست. ما در خارج غیر تعینات چیزی نداریم. ما در خارج نه کلی داریم، کلی به وصف کلیت عالم وجودش ذهنه، مردد عالم ذهن محلشه. اما در خارج شیئی که مصداق مردد بین الامرین باشه، مثلا همچین چیزی معقول نیست. بر این اساس منظور بحث استصحاب فرد مردد که محل خلاف بین اعلام جریان و عدم جریانش، اون فرد مردد خارجی نیست، بلکه منظور فرد مردد به حسب علم ناست که در خارج تعینش را میدانیم، ولیکن به حسب علم ما مردده که اون متعین خارجی کدوم یک از این دو یا بیش از این دوست. فرق بین اون فرد مرددی که استصحاب رو درش برخی قائلند و برخی نه و بین کلی اینه که در کلی اثر بر جامع مترتبه، ولی در فرد مردد فرد این اثر بر فرد متعین، بر هر یک از افراد به خصوصیاتها مترتبه. ولذا شما اگر بخواید استصحاب جامع رو بکنید، لازمش ترتب اثر فرد نیست. غسل جنابت مترتب شده بر عنوان فرد، غسل جنابت موضوعش حدث جنابتی است، نه جامع الحدث، چنانچه وضوع موضوعش عبارت از حدث اصغره نه جامع الحدث. برخی از آثار موضوعش فرده، ولی برخی از آثار موضوعش جامع و کلیه، ولذا شما شیء واحد رو میتونید فرد بکنید به اعتباری فرد مردد، به اعتباری دیگر کلی. این که مکلف جایز نیست متلبس به صلات بشود، چه مکلفی؟ مکلفی که محدثه، نه اونی که محدثه به حدث اصغره یا به خصوص اکبره، جامع حدث. اما وجوب غسل موضوعش عبارت از محدث به حدث جنابته، وجوب وضو موضوعش محدث به حدث اصغره، ولذا ملاک تفاوت جامع و فرد در جریان استصحاب اینه. اگر به حسب شرع موضوع اثر فرد با مشخصات فردیش باشه، خب این استصحاب فرد در این مورد قابل جریانه، و با استصحاب کلی اگر بخواید اثر فرد رو بار بکنید اصلا مترتب نمیشه، اصل مثبته، چون از لوازم عقلیه است. شما استصحاب بکنید بقای حدث رو بر اثبات آثار جنابت، حرمت مکث در مسجد، بار نمیشه، چون جامع حدث مسابقه با حرمت مکث در مسجد نیست. شخص محدث مکث در مسجد براش حرام نیست، حرمت مکث در مسجد اثر فرده از حدثه، و اون حدث جنابتی نه جامع حدث. بله این آقا وضو گرفته، کسی که بلل مردد از او خارج شده، شما استصحاب میکنید این آقا هنوز محدثه، خب اگر بخواد محدث باشه لا محاله باید جنوب بوده، چون اگر محدث به حدث اصغر بوده با وضو حدثش مرتفعه، لازمه بود حدث محدث بودن به حدث جنابته، ولیکن این لازم است مثبته، این که برا نیست بار بشه، ولذا استصحاب جامع برای ترتیب آثار فرد این اصل مثبته. پس بنابراین فرق بین فرد و جامع این شد که گاهی موضوع اثر فرد با مشخصات فردیت، که دیگه در این صورت استصحاب اگر بخواد جاری بشه در عنوان فرد باید جاری بشه، که منوط به اینه که اونی که متیقن شما باشه فرد باشه، چنانچه گاهی اثر مترتب بر جامعه نه بر خصوصیت فرد، و در این صورتی که استصحاب در جامع جاری میشه و حتی استصحاب در فردم در این مورد مجرا نداره. خب مرحوم نائینی قدس سر رو برای تفرقه بین کلی و فرد مردد ایشون اینگونه تعبیر کرده، ضابطش همینیه که عرض شد، منتها مرحوم نائینی ضابطه اثباتی به دست داده، فرموده اگر اونی که میخواد استصحاب بشه محل واحدی است که اون مستصحب در این در اون مورد محققه، و شک دارید که اونی که در اون محل محقق شده دوام و استمرار داره، اینجا از قبیل استصحاب کلی است، ولی اگر تردد بقا و عدم بقاء شی به اعتبار تردد محلشه، این میشه فرد مردد. یعنی اگر اونی رو که شما میخواید استصحاب بکنید در محل واحد وجود اون مشکوک در همون محل متیقنه که ثبوت اون مشکوک در ظرفی یقینی و همونی که در اون ظرف متعین مفروضه شک در استمرارش دارید، این استصحاب میتونه استصحاب کلی باشه یا استصحاب شخص در مقابل فرد مردد. یعنی یه وقت اینه که شما استصحاب میکنید بقای نجاست رو، هم به عنوان استصحاب شخص میگید که قبلا این شی متنجس به دم بود، شک میکنیم شسته شده یا نه، اصلا شسته شده یا نه، استصحاب میکنید همون تنجس قبلش رو. این استصحاب شخصه نه فرد مردد. یه وقت اینه که اون نجاست مردد بین نجاست بولی و دمیه، شما علم به جامع نجاست دارید اما محلش شیء واحده. این فرش قبلا متنجس شد به احدن نجاستین، خب اینجا استصحاب بکنید بقای نجاست رو. این استصحاب استصحاب کلی و جامعه. ولی یه وقت اینه که شکتون در بقا و عدم بقا مال تردد محل اون متیقنه، که آیا اون متیقن شما زید بود یا عمرو بود. اگر زید بوده مرتفع شده، اگر عمرو بوده باقیه. این میشه فرد مردد، چون اون متیقن شما محلش مردد بین دو شیعه، به خلاف مثل نجاست در کلی محلش مردد نیست، محلش عبارت از ذات این شیعه، این فرش، این محل متعین. منطقه مردد بین این که معروض نجاست دمی قرار گرفته یا معروض نجاست بولی، ولو اون امر تاری امرش مردد بین دو وجوده، اما اون معروض که عبارت از اون محلی که محکوم به نجاست به واسطه ملاقات و مماسه اون شیء تاریست، امر متعینیست در خارج. ولذا این میشه یا استصحاب شخص یا میشه استصحاب کلی، نه استصحاب فرد مردد. ولی یه وقت اینه که اون محل اون شیء مردده. مثل چی؟ مثل این که شما نمیدونید، مثالی که خود مرحوم نائینی فرموده، زید بهتون یه درهمی به عنوان امانت داده، عمرم یک درهمی به عنوان امانت داده، یکی از این دو درهمام تلف شد، دوز برد، ایشون فرموده این استصحاب فرد. شما بگید که خب حالا عمر آمده میگه که پول منو بده، استصحاب میگه که پول زید تلف نشده، استصحاب میگه پول عمر تلف نشده، ایشون میگه این فرد مردده، چون اون متیقن شما که مال زید و همینطور مال عمر مردد امرش در خارج، بین این که اون درهم تالفه یا اون درهم باقیه. اگرم بنا بشه در یک شقش اصل جاری نشه از باب خروج از محل ابتلا، شما فرض بکنید که صاحب عهد درهمین بخشید، زید میگه قبل از آنی که حتی تلف بشه به ما به عنوان ودیعه داد، بعد گفت مال خودت باشه، خب بعد از آنی که بخشید یکی از این دو درهم تلف شد، نمیدونیم اون درهمی که به ما بخشیده شده تلف شده یا اون درهم امری که به ما نبخشیده اون تلف شده. خب نسبت به این که درهم زید تلف نشده اثری نداره، چون درهمی که مال زیده الان تکلیفی بر من به دنبال نداره. اگر درهم امر باقیه مکلفم به اداء اون درهم، اگر درهم امر تلف شده تکلیفی ندارم، چون من امینم و الامینو لا یضمن التلف بدون تعدی و تفریق. خب استصحاب اینجا چی میگه؟ استصحاب میگه درهم امر تلف نشده، قبلا که تلف نشده بود الانم تلف نشده. نگید معارضه به اینه که درهم زید تلف نشده، براش این اثر نداره. خب این استصحاب اگر بخواد جاری بشه استصحاب در فرد مردده نه در کلی. چرا؟ برای اینکه اونی که موضوع اثره مال امر، درهم امر موضوع اثره، نه جامعه بین درهم درهمین فی البین، و اون درهم امر مردد بین وایع تالف و بین اون درهم موجوده. چون اون درهم محل اثر که عبارت از درهم امره، مردد بین اونی که تالفه و بین اینی که موجوده، این میشه فرد مردد. و شما استصحاب رو در فرد مردد نائینی و جمعی از محققین میگن نمیتونید جاری کنید به نقطه ای که اشاره خواهد شد. تا اینجا غرض این بود که فرق بین فرد مردد و کلی روشن بشه. ضابطش اینه که اگر اثر مترتب بر جامع در شرع باشه، خب در این صورت این استصحابش استصحاب کلیه، و چنانچه اثر مترتبه بر خصوصیات مشخص است، این در حقیقت از قبیل استصحاب در فرد مردده. که نائینی فرمود به حسب خارج ضابطه تشخیصش، ضابطه ثبوتیش همونی بود که بیان شد، ضابطه تشخیصش اینه که اگر در محل واحد فرض بشه اون امری که شک در استمرارش دارید، اگر محلش متعدد نباشه، این از قبیل استصحاب کلیه، مثل نجاست محلی که مردد بین نجاست قصیرت و طویله. اینطور نیست که این نجاست در خارج محلش مردد باشه بین این مکان و مکان دیگر، ولی اگر محل اون مشکوک البقا مردد باشه و دلیل شکتون در بقا تردد محل اون مشکوکه، نمیدونید که آیا زید بوده یا عمرو، نمیدونید این فرش نجس بوده یا این عبا نجس بوده، این هم میشه فرد مردد. ولذا مرحوم نائینی فرموده اون شبهه عباییه معروف فرد مردده. عباییست دو طرفش اطراف علم اجمالی، نمیدونم طرف راستش نجس یا چپش نجس، دست من ملاقات کرد طرف چپش رو شستیم، طرف راستش نه، دست دادم به طرف راست، میگن این دست پاکه. چرا؟ برای که ملاقیه برخی از اطراف علم اجمالیه. دست دادم به طرف چپ که شسته شده، صاحب شبهه عباییه گفته لازمه جریان استصحاب در کلی قسم ثانی اینه که شما بگید این دست نجس شد. چرا؟ برای این که شما سمت راست این عبا شسته نشده، سمت چپ شسته شده و علم اجمالی داشتید به نجاست یکی از این دو طرف. وقتی که دست رو به سمت راست زدی، ملاقی برخی اطرافه، میگید نجس نشد. از اون طرف شما استصحاب نجاست در این عبا دارید، چون وقتی که سمت چپ رو شستید شک دارید آیا نجس در این عبا شسته شد یا نه. استصحاب میگه چی؟ هنوز نجاست در عبا باقیه. خب اگر نجاست در عبا باقیه، اثر این که نجاست در عبا باقیه، اگر دستتون شما به سمت راست زدید فقط، دست محکومه به طهارته، ولی بعد از آنی که دستتون رو به سمت چپی که شسته شده زدید، خب دیگه باید بگید این دست نجس شد. برای اینکه اگر نجاست در عبا باقیه، نجاست خارج از این دو طرف که نبود، اگر باقیه پس بنابراین ملاقیش باید نجس باشه. چطور اگر نشسته دست زدید به دو طرف عبا حکم میکنید به نجاست ملاقی؟ از باب علم وجدانی به این که یکی از این دو طرف نجس بوده و دست من خورده به یکی از دو طرفی که واقعا نجسه، پس به علم وجدانی دستم نجسه. حالا اگر طرف چپ رو شستید، استصحاب میگه هنوز نجس باقیه. در فرض قبل علم وجدانی میگفت نجاست منشأ نجاست ملاقیه، حالا استصحاب میگه در این عبا نجس وجود داره و فرض اینه که نجس هم که خارج از این دو طرف نیست، پس لا محاله اگر دستتون به هر دو طرف خورد باید بگید این دست باید شسته بشه، و این نتیجه غریبی است. یعنی این که دستتون به طرف راست نشسته خورد، گفتید شستنش لازم نیست، ولی آمد به سمت چپی که مثل برف پاک شده، به حضرت عباس تطهیر شده، خورد، بگید حالا این دست نجسه. این هاوهی نتیجتون غریبه ای که این از لوازم جریان استصحاب کلیه. ایشون صاحب شبهه این گونه مطرح فرموده و به ما این که این لازم قابل التزام نیست، پس استصحاب کلی قسم ثانی باطله. خواستن اینجوری نتیجه بگیرن. مرحوم نائب قدس سره یک کلمه جواب میده، میگه یا صاحب الشبهه، تو خلط کردی بین البته به شما عرض بکنم این نتیجه رو بعضیا صریحا ملتزم شدن، مثل مرحوم آقای خویی قدس سره، مثل مرحوم آقای تبریزی قدس سره. گفتم چه اشکال داره بر حکم ظاهری التزام به برخی از امور، مادامی که من یقین ندارم که دیگه الان دستم پاکه، چه اشکالی داره؟ تا مادامی که به سمت چپ نخورده بود، موضوع جریان استصحاب تمام نبود، به لحاظ این ملاقی دست من اگر با یک طرف ملاقات محقق بشه میگم دست نجس نیست، ولی با دو طرف که ملاقات محقق شد، موضوع ملاقات دست با نجس درست شد. این دست ملاقات کرده با شیئی که قبلا نجس بوده و شک در تطهیرش دارم، دست من ملاقات کرده با شیئی که قبلا حتما نجس بوده، چون یا سمت راست که هنوز نشستم قبلا نجس بوده یا سمت چپ، و دست من با هر دو ملاقات کرد، پس دست من ملاقات کرد با شیئی که قبلا حتما نجس بوده و نمیدانم آیا اونی که دست من باش ملاقات کرده که قبلا نجس بوده تطهیر شده یا نه. استصحاب میگم اون تطهیر نشده، نتیجتا دست من باید نجس شده باشه. مثل چی؟ مثل این که قبلا این فرش نجس بوده، شخص این فرش، نه به علم اجمالی، به علم تفصیلی، این فرش قبلا نجس بوده، نمیدونم این فرش شسته شده یا نه. استصحاب میگه این فرش نجسه. خب دست من اگر ملاقات کرد با این فرش محکومه به نجاست دیگه. استصحاب میگه این فرش قبلا که نجس بود الان هم نجسه، پس دست من لاقا شیئا کان نجسا ولم یعلم تطهیرو. استصحاب میگه این نجاستش باقیه، ملاقات هم که وجدانیه، پس بنابراین موضوع ما که نجاست ملاقیه مرکب از دو جزئه، جزئیش بل وجدان که ملاقاته، جزئیش که بل اصل استصحاب نجاست، نجاست رو اثبات کرد. این صاحب شبهه اینجوری فرموده، لازمه استصحاب کلی که شما دارید بگید اینه که استصحاب کلی نجاست رو که بکنید در عوا، در دو طرف عوا که علم اجمالی دارید یک طرفش نجس بوده، بعد از شستن یک طرف استصحاب بقاء نجاست رو بکنید، لازمش اینه که اگر ملاقات با یک طرف محقق شد ملاقی نجس نیست، ولی اگر ملاقات با طرف دومی که قطعا پاکه محقق شد اون وقت بگید نجسه. من مال خوبی فرموده برای ما ملتزم بشیم، اشکال نداره. آقای تبریزی فرموده ما ملتزم میشیم، محذوری نداره. در احکام ظاهریه اینطور نیست که یک مادامی که شما یقین به خلاف ندارید ملتزم بشید. حتی در مورد علم اجمالی مادامی که علم تفصیلی به خلاف ندارید ملتزم میشید. شما علم اجمالی دارید ظرف الف نجس، علم تفصیلی دارید ظرف الف و به نجس، بعد علم اجمالی پیدا میکنید یکی از این دو شسته شده، علم اجمالی به شسته شدن یکی از این، چه کار میکنید؟ استصحاب میکنید نجاست هر دو رو، غیر از اینه میگید هر دو نجسه، با حالی که به حضرت عباس یکیش پاکه، ولی در این حال ترتیب آثار نجاست رو بر هر دو وارد میکنید، ولی ذات دست ولو با یکی از اینا ملاقات بکنه حکم به نجاست میکنید، نه به ملاک علم اجمالی بلکه به ملاک استصحاب نجاست. در احکام ظاهریه التزام به نظیر این امر غرابتی نداره. اینی که این قائل گفته نتیجتون غریبه، نه لا غرابت فی ذلک. نه این مثال استصحاب شخص بود اینجا، چون شما میگید شخص ظرف الف قبلا نجس بوده الان نجاستش باقیه، شخص ظرف به نجس بوده الان نجاستش باقیه. هر کدومش پاک شده جره. آه شما که بودید بحث علم اجمالی، ملاک عدم جریان است در اطراف علم اجمالی معارضه است. معارضه جاییه که ترخیص در مخالفت پیش بیاد. با استصحاب نجاست این دو چه مخالفتی پیش میاد؟ همانطوری که اگر عهد در یک طرف جاری میشد معارضه ای نبود، اگر اصل جاری در دو طرف منشأ ترخیص در مخالفت نشه اشکال نداره. خب به خلاف مورد عبا، در عبا فرد مردد شما نمیتونید بگید نجاست سمت راست نجاست سمت چپ، چون علم اجمالیه به نجاست احدیه ما داشتید نه علم تفصیلی. شما اون وقت با استصحاب نجاست، نجاست رو در اون فرد مردد بین راست و چپ میخواید اونو حکم به بقا بکنیم. مرحوم راهب قدس سر رو به این قائل به این شبهه عباییه جواب داده، تو خلط کردی بین کلی و بین فرد مردد. این عبایی که تو فرض کردی فرد مردده و این غیر از کلیه، استصحاب کلی غیر از فرد مردده، نجاست ملاقی از آثار فرده. یعنی چه از آثار فرده؟ یعنی از آثار نجاست ملاقات. نجاست ملاقی از آثار نجاست ملاقات. خب دست شما با طرف الف که ملاقات کرد نمیتونید بگید نجسه، چون نمیتونید نجاست ملاقات رو بگید، چون این ملاقات هم که راست نشسته آیا نجسه؟ نمیتونه. اون طرف دیگه هم که حتما پاکه. ولذا دیگه من این تکمیل کنم جا در کلام نائینی، شما با این عبا نمیتونید نماز بخونید، چون عدم جواز صلات در این عبا موضوعش وجود داره. موضوعش یه نجاست عبا، قبلا عبا نجس بوده الان هم بگید عبا نجس هست عیبی نداره، همون مرددی که فرض شد، ولذا نماز در این عبا باطله، چون بطلان صلات اثر چیه؟ جامع وجود نجاسته، نه نجاست این طرف یا اون طرف. ولذا اگر شما نجاست خصوص یکی از دو طرف رو بخواید بکنید اصلا این موضوع نیست. داره لا صلاته مگر در لباسی که پاک باشه. خب شما میگید این قبلا لباس پاک نبود الان نمیدونم پاک شده یا نه با شستن یک طرف، استصحاب میگه هنوز این لباس نجسه یا مشتمل بر نجسه، ولذا اون اثر چون اثر جامعه بار میشه. ولیکن نجاست ملاقی موضوعش نجاست ملاقات، یعنی نجاست فرده، و شما اینجا نجاست ملاقا حالت سابقه نداره فرد، بلکه مقتضای استصحاب عدم نجاست ملاقا لولا اون معارضه، که معارضه موجب ترخیص در مخالفت قطعی است، و الا اگر اون معارضه را بود مشکلی نداشت، گفتیم استصحاب عدمه. ولذا شاهدش اینه که اگر بعد از شستن یک طرف علم اجمالی پیدا شد، شما سمت چپ عباتون گلی شده بود رفتید شستیدش، بعد علم اجمالی پیدا کردید ای وای یا سمت راست نجس بوده یا سمت چپ، خب بگید الحمدلله خداوند بده شری که خیر مادران باشد، این گلی که به این عبای ما خورد این گل پاک چه برکاتی بر ما داشت، این گل پاک رو ما رفتیم از عبا شستیم و با شستن اون اگر نجسی هم بوده در اینجا پاک شد. خب من الان یه علم اجمالی به نجاست الف یا ب دیگه ندارم، چون اگر نجس در طرف مقصور باشه اثری نداره و لذا اینجا اصل جاری نمیشه، اصل جاری میشه در اون طرف غیر مقصور بلا معارضه. حرف ناینی اینه که نجاست ملاقی اثر فرده، اما نجاست به اصطلاح کلی اینطور نیست که ثبوت کلی منشأ نجاست ملاقی باشه. اونی که در ما نحن فی قابل جریان استصحاب کلی نجاسته، کلی نجاست اثرش اینه که مثلا باش نماز نمیتونید بخونید، ولی وجود کلی نجاست لازمش نجاست ملاقی نیست، چون ملاقی مترتبه بر وجود نجس در این لباس نیست، بلکه وجود مترتبه بر نجاست شخص ملاقاست. ولذا اگر اون مثالی که گفته شد، اگر این فرش قبلا نجس بوده الان نمیدونیم پاک شده یا نه، شما میگید همین فرش الان نجس است و لذا ملاقیش هم الان نجس است، چون استصحاب در فرد و شخص جاری میشه. ولی در شما عبا در فرض اون عبایی که نجاست مردد بود، شخص نجاست در طرف خاص رو که نمیتونید اثبات کنید. جامع موضوع نجاست ملاقی نیست. با این بیان مرحوم ناینی قدس سره فرق بین جریان استصحاب در کلی و عدم جریانش در فرد بیان کرده و برش مترتب کرده که در شبهه عباییه استصحاب نجاست جاری بشه، نتیجهش نجاست ملاقی و نجاست اون طرفی که با هر دو ملاقات کرده، دستی که با هر دو ملاقات کرده در اون شبهه عباییه نیست.
نجاست ملاقی متعرض به اینه که حتما یک طرف اما نجس باشه
که
نیست، هر طرفی که
ملاقا نجس
باشد، جامعه این طرف و آن طرف
میدونم، ملاقا این طرف طرف مقصول که حتما پاکه.
مثل
بحث دلاله
مشتبه چطور بود؟ ما
گفتیم
در اون موارد اگه بخواد الان
حرمت بسته
کتاب
قطعا
مترتب
برای این که این جنابت باشه. نه مترتب برای این که محدث باشه. حالا اجازه بدید تا حالا خواهید دید دیگه، اگر میشد، ناچار میکنید که یه مقداری همین الان لو بدم به اونی که بعد میخوام بگم، اگر میشد کلی در خارج بدون هیچ یک از خصوصیات و حسد محقق بشه، موضوع الحکم همونه. بقیه خصوصیات منظمه به اون من قبیل ضم الحجر الى جنب الانسان موضوعیتی برای حکم نداره. این حرف مرحوم ناینی. ولذا مرحوم ناینی قدس سره فرموده در فرد مردد، من ناینی میگم استصحاب جاری نمیشه ولی در کلی جاری میشه، ایشون اینجوری فرموده. حالا تا اینجا فرق بینه فرد مردد و کلی روشن شد، اما حالا چرا در فرد مردد ناینی میگه استصحاب جاری نمیشه و بین فرد مردد و بین کلی فرقه؟ ناینی قائله که در کلی جاری میشه استصحاب، ولی در فرد مردد استصحاب جاری نمیشه. مثل من اون روحانی خودش راحت کرده گفته در هیچ کدوم جاری نمیشه، نه در کلی نه در فرد مردد. مثل مرحومه آی خویی تو ذهنمه قائل در هر دو جاری میشه، هم در کلی هم در فرد مردد. ولی ناینی تفصیل داده و از متأخرین مروای صدرم تفصیل داده. مروای صدرم میگه استصحاب در فرد مردد جاری نیست ولی در کلی جاریه. حالا مشکل فرد مردد چیه؟ تا ببینیم اون مشکل فرد مردد آیا در کلی وجود داره یا نه. مشکل فرد مردد اینه، حرف ناینی اینه، میگه در مورد فرد مردد شما در حقیقت در اونی که موضوع اثر شرعیه شما شک ندارید. موضوع اثر شرعی فرض اینه که جامعه، خب فرض شکتون در فرده. خب اگر شکتون در فرده شما میخواید استصحابو در اون فرد جاری بکنید، این در حقیقت شبهه مصداقیه استصحابه. شما نمیدانید اون فرد آیا عبارت بوده از فرد مرتفع یا فرد باقی. در همون مثال جنابت و حدث اصغر مثلا فرضش کنید اونجا رو فرد،
نمیدونید الان حدث موجوده یا موجود نیست، از بابی که نمیدونید اون فرد کدوم بوده. خب اگر اون فرد جنابت بوده حتما الان هست، اگر اون فرد حدث اصغر بوده حتما الان نیست. شما به لحاظ فرد میخواید استصحاب جاری کنید یا به لحاظ جامعه؟ اگر به لحاظ فرد بخواید جاری بکنید، شما شکی ندارید فرد یا مقطوع الارتفاع یا اون فرد اصلا یقین به حدوثش نداری. همون اشکال اولی که تو کلام مرحوم آخوند مطرح شد، منتها به عبارت اون اخرا به زمینه‌ای در فرد مردد مطرح میشه. شما در فرد هیچ تردیدی نداری که مجرای استصحاب هست یا نیست، بلکه این شبهه مصداقیه. یک فرد مقطوع الارتفاع جای استصحاب نداره، اون فرد دیگه یقین به حدوثش ندارید. پس شما استصحابو در فرد به لحاظ چی میخواد جاری بکنید؟ اگر میخواد استصحابو در فرد جاری کنید، ولذا در فرد، فرد مردد، استصحاب موضوع نداره، چون موضوع استصحاب یقین به حدوث، شک در بقاست. و در افرادی که طرف علم اجمالی شماست، یک فرد طویله، یک فرد قصیره، یک فرد شکی در بقایش نیست، یه فرد دیگه که اگر بوده حتما باقیه، اما شک در تحققش داری، یقین به حدوثش نداری. پس بنابراین شما در فرد نمیتونید استصحاب جاری کنید، چون در حقیقت شکتون در بقا و عدم بقا، اگرم شما فرض بکنید اون فرد طویل محتمل البقا باشه، میشه شبهه مصداقیه استصحاب. اگر فرد قصیر مقطوع الانتفاع، فرد طویل مقطوع البقا، خب اما مقطوع الحدوث نیست، پس بنابراین اینجا اصلا قطعا مورد استصحاب نیست هیچ یک از این دو فرد. اگر اون فرد علا تقدیر کونهی فرد طویل مشکوک البقا، خب این میشه شبهه مصداقیه دلیل استصحاب. آیا اونم شبهه مصداقیه بنابر این که ملاک در جریان استصحاب یقین به حدوث نباشه بلکه حدوث ملاک باشه؟ اگر گفتیم ملاک در استصحاب یقین به حدوث نیست، حدوثه، خب مورد میشه شبهه مصداقیه استصحاب. اگر فرد طویل حادث شده باشه، خب مجرای استصحاب خواهد بود، شک در بقا. اگر فرد قصیر حادث شده باشه، مقطوع الارتفاعه، نمیدونیم اونی که بوده قصیر بوده یا طویل بوده، یعنی شبهه مصداقیه جریان استصحاب. این در فرد مردد. ولذا مرحوم نائینی فرموده در فرد مردد مشکل ما اینه که مثلا شبهه مصداقیه دلیل استصحابه. اون به این تعبیر نفرموده، واقعش اینه. و به این مطلب مرحوم روحانی که تصریح کرده، همون مطلبی فرد مردد که در کلام نائینی آمده، در کلام روحانیشون تصریح کرده که مرد مقام به شبهه مصداقیه دلیل استصحابه. خب فرموده مرحوم نائینی این در فرد مردد. حالا ادعا می شود همین شبهه‌ای که در فرد مردد یا اشکالی که شما در فرد مردد دارید، در کلی هم همین مشکل وجود داره، چون شما در کلی هم مصداقی از فرد مردده، منتها در فرد مردد تردید بین دو فرده، در کلی قسم ثانی تردید بین دو حسه. شکتون در بقای کلی از بابی که نمیدونید اون حسهی که حادث شده از حدث حسه جنابتی بوده که باقیه، حسه حدث اصغر بوده که مرتفعه. بالاخره باز فرد شد مردد، منتها اونجا فرد با مشخصات شد مردد، اینجا اونی تردید بین دو حسه و دو مصداق از جامعه.
اگر بنا شد استصحاب در فرد مردد به اون نقطه جاری نیست، شبهه مصداقیه استصحابه، در کلی قسم ثانی هم چون منشأ شخص تردد حادث بین حسه قصیره و حسه طویله نباید جاری باشه. این شبهه ایست که در کلام مرحوم نائینی هم بهش اشاره شده، در کلام مرحوم آقای صدر بهش ایشون ملتزم شده، ولی مرحوم نائینی جواب داده و در کلام مرحوم آقای صدر هم به تصریح نکته حل به بیان روشنی مورد تعرض کلام اعلام رو در مقام مراجعه بکنید تا انشاءالله توضیح فرق بین فرد مردد که استصحاب درش جاری نمی شود و کلی که جاری می شود بیان کنیم انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.
فرد مردد حرفی داریم که